نرفتم تا آنکه او امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق شبیه ترین فرد و پیامبر است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ می کند، سپس او را ظاهر می سازد تا زمین را پس از آن که پر از ظلم و ستم شده سرشار از عدالت و برابری کند. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه باشید. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در غم شهادت امامی به سوگ نشسته ایم که در سن 28 سالگی و پس از 6 سال امامت در 8 ربیع الاول سال 260 هجری در شهر سامرا و به دست معتمد عباسی جام شهادت را نوشید. امام حسن عسکری علیه السلام 11 امام شیعیان است. پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام در سال 232 هجری در مدینه منوره متولد و پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 254 به امامت رسیدند. با شهادت امام هادی علیه السلام در سال 254 امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام شیعیان منصوب گردید. امام هادی علیه السلام در وصف چهره نورانی فرزندشون امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: اصیلترین چهره خاندان نبوی را دارد، استوارترین حجت خداست و او بزرگترین از فرزندانم هست. سالهای امامت ایشان غالباً تحت کنترل شدید خلفای عباسی طی شد، به نحوی که ارتباط اون حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها وسیله ارتباطی وکیلان خاص اون حضرت بودند. دوران امامت 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام که از سن مبارکشون سپری شده بود به 3 دوره تقسیم می شود. دوره اول 13 سالی است که زندگی اون حضرت در مدینه منوره گذشت. دوره دوم 10 سال در سامرا قبل از امامت. دوره سوم نزدیک 6 سال امامت اون حضرت بود. معتمد عباسی در ربیع الاول سال 260 هجری قمری به وسیله یکی از نزدیکانش امام علیه السلام را با زهر مهلک مسموم کرد و بر اثر این زهر امام علیه السلام چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند. و در این ایامی که امام در بستر بیماری افتاده بودند، معتمد پیوسته طبیبان و دکترهای درباری را بر سر امام می‌فرستاد تا اون زهری که به اون حضرت داده شده بود بر مردم معلوم نشود و برای مردم اینگونه بفهماند که امام بر اثر بیماری طبیعی دار فانی رو ودا گفتند. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی اوضاع و شرایط رو در نظر بگیرند، رفت و آمدها رو کنترل، اگر صحنه مشکوکی رو در رابطه با جانشینی و امامت پس از امام حسن علیه السلام دیدند اون رو گزارش کنند. التماس دعا. خدا نگهدار.
پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات، فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت. این می شود الگو. جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد. این امام عسکری علیه السلام است که در 28 سالگی به شهادت رسیده است و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم، بلکه دشمنانشون، مخالفانشون، کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن همه اعتراف کردن.
مصیبت امام حسن عسکری سلام الله علیه خیال میکنم که خیلی خیلی شدیدتر بود از مصائب آباء مطهرینش، به جهت اینکه دید دیگه رسید به اون چی که حضرت رسول فرموده بود که غیبت میکند و تا پر میشود زمین از ظلم و جور، بعد ظهور میکند. دید همین وقتش شده است. چقدر بر او این مطلب سخت بود. یا سید اهل بیت، در توی بلاد و فلان اینها نمان، برو توی بیابان ها، جای این نمان که تو را ببینند و بشناسند و بکشند. حتی را رفتن به خانهش، به سرداب خانهش که محل عبادتش بود، که او را بگیرند و بکشند، چون میدونستن که بیعت نخواهد کرد.
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه هدایتگر راستین رسیدیم. بار دیگر سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را به شما خوبان و عاشقان اهل بیت علیه السلام تسلیت میگوییم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
افزایش شمار شهدای مسجد شیعیان قندهار، سفارت ایران در کابل حمله تروریستی قندهار را محکوم کرد. و دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با هیئت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمتتان هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. دست کم وقوع دو انفجار در مسجد جامع شیعیان قندهار در حوزه اول امنیتی این شهر در جنوب افغانستان به وقوع پیوست که تعداد شهید و زخمی بر جا گذاشته است. بر اساس برخی گزارش ها در این انفجار دست کم 32 نفر شهید و بیش از 52 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مقام های امنیتی و محلی در قندهار در این مورد اظهار نظری نکرده اند، اما برخی رسانه ها می گویند که در ورودی این مسجد 3 انفجار به وقوع پیوسته است. سید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در واکنش به این انفجارها اظهار داشت: در انفجار امروز در مسجد امام بارگاه شیعیان در قندهار تعدادی از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. وی گفت که نیروهای ویژه طالبان در محل انفجارها حضور دارند و عاملان این جنایات به سزایشان خواهند رسید. جمعه هفته گذشته نیز یک انفجاری وابسته به گروه تروریستی داعش مسجد شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان را هدف قرار داد. بر اثر انفجار در مسجد جامعه سیدآباد در ولایت قندوز بیش از 100 نفر شهید شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه جنایت امروز تروریست ها در ولایت قندهار را شدیداً محکوم و بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. بار دیگر دست دشمنان اسلام و مسلمین از آستین تروریست های جنایتکار تکفیری بیرون آمد و جمعی دیگر از مردم مظلوم افغانستان را در حال برگزاری نماز جمعه به خاک و خون کشید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی کوردلان تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز جمعه گردید را به شدت محکوم نموده و ضمن تسلیت به خانواده های محترم شهدا و مردم عزیز افغانستان و با آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان قربانیان و شفای عاجل برای مجروحین این جنایت ضد بشری، بار دیگر نسبت به توطئه های تفرق افکنانی دشمنان امت اسلام هشدار داده و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی‌گری با نام اسلام تأکید می نماید. این حادثه دلخراش و حوادث تأسف بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز ضرورت افزایش مراقبت ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را بیش از پیش روشن می سازد. جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان ما در افغانستان با همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یک دیگر توطئه های تفرق افکنانی دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت. اما همکار ما عزیز زاهد در قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند و میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر. با شما در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
علیکم سلام. سلام و بر شما و شنوندگان عزیز. آخرین جزئیات این است که تا اکنون کشته شدن 36 نفر از نمازگزاران نماز جمعه امروزی در شهر قندهار تایید شده و تعداد زخمی ها هم بالای 90 نفر است، نزدیک به 100 نفر رسیده و هر لحظه امکان این موجود است که ارقام قربانیان بیشتر گردد، چون وضعیت برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. این یک بود از نگاه ارقام، آمار ارقام اباد تازه است و جزئیات تازه. از نگاه این که قربانیان چی کسانی هستند، اکثریت مطلق نمازگزاران نماز جمعه بودند، ولی گزارش های تازه حاکی از آن است که در میان آنان زنان و کودکان هم شامل هستند.
بله.
و مختصر در مورد انفجار باید گفت که این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی در ناحیه اول شهر قندهار در مسجد امام بارگاه که مرکزی ترین مسجد اهل تشیع به سطح شهر قندهار است، در این مسجد رخ داده است. و باید در مورد این جایگاه این مسجد هم گفت که این یک مسجد بسیار بزرگ با قدامت بسیار دیرینه و یک جای بسیار مرکز علمی و سخنرانی و مذهبی به سطح جنوب افغانستان برای مردم و برادران اهل تشیع این شهر هستند و حتی قدامت این مسجد به حدود 100 سال میرسد. نام اصلی این مسجد به اصطلاح قنداری ها امام باره یا همان امام بارگاه فاطمیه هستند. و این جزئیات دیگر از نگاه نوعیت انفجار این است که برخی گزارش ها حاکی از آن است که این انفجارها دو انفجار بود، یک انفجار در داخل مسجد صورت گرفته و احتمالا شاید هم از سوی مهاجم انتحاری باشد.
بله.
و گزارش های ناتایید شده این است که انفجار دومی هنگام فرار مردم از محل رویداد یا حادثه از داخل مسجد به بیرون، انفجار دومی در درب یا دروازه مسجد صورت میگیرد که او هم انفجار خونباری است. منطقه سوی طالبان محاصره شده، برای کسان اجازه و خبرنگاران اجازه داده نمی شود. ارقام دقیق از سوی طالبان منتشر نشده، ارقامی که ما ذکر کرده منابع صحیح میگویند. و یک چیزی دیگر هم این که طالبان هم انفجار را به شدت محکوم کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. انشالله اگر فرصتی باشه باز در بخش خبری دیگه تلاش میکنیم که آخرین جزئیات را از زبان شما بشنویم. بسیار سپاسگزارم آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خودم
رو خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با انفجاری که امروز در مسجد شیعیان در قندهار اتفاق افتاد و متاسفانه تعدادی شهید و تعدادی زخمی هم به دنبال داشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حمله به مسجد شیعیان در ولایت قندهار افغانستان را به شدت محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار بیانیه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی بر مسجد شیعیان در قندهار به خانواده‌های جان باختگان تسلیت گفته است. در این بیانیه آمده است که پس از حادثه قندوز این رویداد اندوه را افزوده و امید است که مسئولان گروه طالبان اقدامی قاطع برای مقابله با این گونه پدیده‌های شوم تروریستی به عمل آورند. منابع نزدیک به طالبان اعلام کرده اند که محافظان مسجد شیعیان در قندهار که از اعضای طالبان بودند نیز در انفجارهای امروز کشته شده اند. این منابع بدون جزئیاتی از آمار تلفات طالبان تاکید کردند که برخی از اعضای طالبان در تیراندازی متقابل با عاملان حمله کشته شده اند. مشاور امنیت ملی پاکستان اعلام کرد که گفتگو با طالبان تنها راه حل مسئله افغانستان است و از این موضع عقب نشینی نخواهیم کرد. معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با اشاره به مشکل افغانستان اظهار داشت که گفتگو با طالبان را تنها راه حل مشکلات می‌دانیم و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد، زیرا منافع و ثبات ما و امنیت منطقه در آن است. و با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز گفت که استراتژی راه حل غیر نظامی می توانست جهان غرب را از شرمندگی در قبال موضوع افغانستان نجات دهد، اما آنها با نادیده گرفتن مواضع پاکستان 20 سال جنگ بدون پیروزی و شرم‌آور را ادامه دادند. یوسف افزود که تصمیم پاکستان برای مخالفت با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی به آمریکا یا کشورهای دیگر انتقادات زیادی را برانگیخت و بسیاری آن را اشتباه تلقی کردند. و ادامه داد که اما دولت اسلام‌آباد با عبرت گرفتن از سیاست‌های اشتباه گذشته الگوی جدیدی را مطرح کرده است که بر اساس آن پاکستان هرگز در جنگ و درگیری‌های متعلق و دیگران شرکت نمی‌کند. مشاور امنیت ملی پاکستان تاکید کرد آمریکا نمیتواند همچون گذشته با نفوذ و تسلط فردی برای رسیدن به اهداف خود از پاکستان سوء استفاده کند، بلکه در حال حاضر نهادهای نظامی و اطلاعاتی به صورت منسجم تحت حمایت یکدیگر هستند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با هیئت طالبان تأکید کرد که برای تأمین وحدت باید در افغانستان دولت فراگیر تشکیل شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئتی به ترکیه رفته است با مقامات دولت انقره درباره مسائل مختلف تبادل نظر کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار هیئت طالبان اظهار داشت که برای تأمین وحدت در افغانستان باید دولتی فراگیر تشکیل شود و همه گروه‌های قومی و مذهبی در دولت آینده این کشور حضور داشته باشند. وی در یک نشست خبری اظهار داشت که هیئت طالبان پس از دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آمریکا در دوحه درخواست دیدار از ترکیه را مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه مدعی شد که همواره با جامعه جهانی درباره اهمیت تعامل با طالبان توضیح داده است، در حالی که امروز کشورهای جهان به این امر پی برده اند و چه بی‌طرفانه و چه مغرضانه با طالبان در تماس هستند. طالبان نیروهای ویژه‌ای برای تأمین امنیت در ولایت بدخشان و هممرز با تاجیکستان تعیین کردند. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در ولایت بدخشان افغانستان در این باره گفت افغانستان می‌خواهد که یک اردوی مقتدر و منظم مثل دیگر کشورهای دنیا داشته باشد. بر اساس این گزارش شمار نیروهای ویژه طالبان به بیش از 100 نفر میرسد و با لباس و جنگ افزارهای سبک و سنگین پیشرفته نظامی مجهز هستند. این در حالی است که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان و هم مرز با تاجیکستان واقع شده است. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طالبان انتقاد کرده بود. سخنگو و معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که بر اساس تصمیم تازه شورای وزیران بر محافظت از جان تاجران و اشخاص مهم در افغانستان تأکید شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دستور جدید شورای وزیران طالبان برای حفظ جان صرافان تاجران و اشخاص مهم در افغانستان خبر داد و افزود که بر اساس تصمیم شورای وزیران طالبان ماده 4 مصوبه اول حکم به حفظ امنیت صرافان، تجار، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور داده است. مجاهد خاطر نشان کرد که ماده 4 مصوبه اول حکم می کند که به حفظ امنیت صرافان، تاجران، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور، ذخایر نفت، تأسیسات و دیگر وسایل مربوطه توجه جدی صورت گیرد. سنجیدن تدابیر امنیتی و فراهم نمودن سهولت‌های لازم برای آنها مسئولیت هیئت امنیتی می باشد. همچنین سخنگوی طالبان از افراد دولت جدید خواسته است تا از نمایش چهره افراد مجرم و نمایش اجساد اعدام شده اجتناب شود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. افزایش شمار شهدای مسجد شیعیان قندهار. سفارت ایران در کابل حمله تروریستی قندهار را محکوم کرد. و دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با هیئت طالبان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر در خدمتتان هستیم با بخش تحلیلی این مجموعه خبری. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطرس افغانستان در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت در حال حاضر گروه طالبان بر اوضاع افغانستان مسلط هستند و حاکمیت در اختیار طالبان است، اما این گروه با چند چالش عمده مواجه است و مهمترین چالش بحث مشروعیت حکومت و مشکلات مالی این گروه است. دعوت میکنم که مشروع صحبت‌های سید احمد موسوی مبلغ را بشنوید.
فعلا گروه طالبان مسلط هستند بر اوضاع افغانستان و حاکمیت در اختیار طالبان هست، اما با چند چالش عمده هنوز مواجه هستند. مهمترین چالش های طالبان فعلا بحث مشروعیت حکومت اونها و مسائل مالی است و همچنین بخش هایی از توافقنامه‌ای میان آمریکا و طالبان که از دسترس رسانه ها و اهالی سیاست دور مانده و ما در واقع مطلع نیستیم از اینکه مفاد او چی بوده. اینا هم به نظر میرسه که برای طالبان های اهمیت هست. بنابراین طالبان برای خارج شدن از بحران موجود، یعنی عدم مشروعیت حکومتشان و رفع مسائل مالی و همچنین اجرایی کردن اون بخش هایی از توافقنامه که رسانه ای نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته، من فکر میکنم که در یه دوره از مذاکرات با آمریکایی ها وارد گفتگو شدن و به دنبال این هستن که آمریکا را مجاب بکنن به اینکه از تمام احرام های خودش برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و همچنین رفع موانع مالی طالبان در واقع استفاده بکنه. اون بخش هایی که به نظر میرسه که مربوط به مسائل امنیتی است و طرفین تعهدهایی نسبت به همدیگر دارند در رابطه با پایگاه‌های نظامی آمریکا، حضور امنیتی آمریکا در افغانستان و همچنین شبکه‌های تروریستی مرتبط با آمریکا که فعلا در بدنه طالبان وجود داره و در واقع در هماهنگی با آمریکایی‌ها به طالبان کمک کردند تا مسلط شوند بر جغرافیای افغانستان. سرنوشت اینها و وضعیت اینها هم احتمالاً بخشی از گفتگوهایی است که بین طالبان و آمریکایی‌ها در قطر ادامه خواهد یافت.
قرار هست که یک نشست در مسکو برگزار شود و طالبان به اون نشست هم دعوت شدند. فکر می‌کنین سیاست روسیه بعد از این در قبال طالبان چه خواهد بود با توجه به تنش‌هایی هم که میان طالبان و تاجیکستان در حال حاضر وجود داره؟
ببینید تقریبا دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان گذشته. در این دو ماه هیچ نشانه ای از اینکه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی علاقه داشته باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند دیده نشده. از طرف کشورهای منطقه نیازمند تعامل با افغانستان و با حاکمیت افغانستان هستند، صرف نظر از اینکه این حاکمیت حکومت جمهوری است یا حکومت امارت است. یعنی در واقع کشورهای قدرتمند منطقه نیازمند حضور در افغانستان هستند، اما به دلیل نگرانی‌هایی که از طالبان دارند از رسمیت شناختن طالبان با و مشروعیت بخشیدن به طالبان هم امتناع میکنند. خب به نظر میرسه که روسیه هم از همین قاعده پیروی کرده، در طول دو ماه گذشته ارتباطهای خودش با طالبان را حفظ کرده، اما هیچ وقت حرف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان به میان نیاورده و همیشه با ابهام و تردید نسبت به طالبان مواجه بوده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در دو سه روز گذشته در یک از گفتگوهای خودش نکته ای را بیان کرد که نکته حائز اهمیت است. گفت که ما از طالبان انتظار داریم که مسئولانه و متمدنانه برخورد بکنن با قضایا. خب این دو کلمه از نظر بار حقوقی و معنایی دارای بار معنایی و مفهومی خاصی هست، نشان میده که روسیه از روش عملکرد طالبان در طول دو ماه گذشته راضی نیست، نشان میده که هنوز طالبان را یک مجموعه مسئولیت پذیر نمیدانند و نگاه روسیه به طالبان این هست که همون روش‌های 25 سال قبل و 30 سال قبل هنوز در طالبان دیده میشه. همه اینها نگرانی‌های روسیه و بقیه کشورهای منطقه نسبت به طالبان روز به روز در حال افزایش دادن هست. از طرفی وقایع دیگری همچون حادثه‌ای که در قندوز اتفاق افتاد نشان میده که طالبان یا توان مدیریت و تامین امنیت افغانستان را ندارن و یا اینکه بخش‌هایی از بدنه طالبان با بقیه تروریست‌ها همکاری دارن و کمک می‌کنن به اونها. همه اینها هم مضاف میشه بر دلایلی که کشورهای همسایه احساس نگرانی بکنن. بنابراین خود اجلاس در هر جایی که برگزار شود، چه در تهران برگزار شود یا مسکو برگزار شود یا جاهای دیگری برگزار شود، معنایش این است که کشورهای همسایه علاقمند هستند به حضور در افغانستان و به صورت طبیعی هم طالبان فعلا به عنوان کسانی که حاکمیت را در اختیار دارند بخش از این گفتگوها می توانند باشند. ولی این به معنای این است که روند سرعت بخشیدن و مشروعیت بخشی طالبان آغاز شده. من فکر می کنم طالبان لحظه به لحظه و روز به روز در روند مشروعیت گیری خودشان با چالش های جدیدتری مواجه خواهند بود. سرکوب اعتراضات مدنی، انتحارهایی که در حال صورت گرفتن هست، عدم توانایی طالبان بر تأمین امنیت و تأمین معیشت مردم، عدم توانایی طالبان بر پایبند بودن به تعهداتی که به کشورهای همسایه و منطقه دادن، همه اینها طالبان در یک منگنه ای قرار داده که روز به روز شرایط برای طالبان سخت‌تر خواهد کرد و روسیه هم با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان و تاجیکستان آغاز شده، من فکر می‌کنم که رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به طالبان را در روزهای آتی در پیش خواهد گرفت.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اما سید قاسم مظفری، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت توقع جامعه جهانی بخصوص کشورهای همسایه از طالبان خیلی رضایت بخش نیست، چرا که طالبان وعده داده بودند که به نظام امارت باز نخواهند گشت، ولی این گروه برخلاف آنچه گفته بودند دوباره نظام امارت را احیا کردند و در حال حاضر کشورهای همسایه و جهان به دیده تردید و عملکرد طالبان نگاه می کنند. خب دعوت میکنم که صحبت‌های سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی رو بشنوید.
جهان شاهد است، رسانه‌ها و مطبوعات و ملت افغانستان که تحولی که آمد امارت اسلامی در اثر اونمو برنامه های پشت پرده یا تعاملاتی که با امریکایی ها داشتند وارد افغانستان شدن و آنه وارد شهر کابل شد، گرچه حالا میگن که به او تعهدات عمل نشد و نباید شهر کابل را امارت اسلامی تصرف میکرد.
بله.
بنابراین به هر صورت آمدن گرفتن، ولی توقعات جامعه جهانی من جمله بعض از کشورهای همسایه که قبل از آمدن تحول در افغانستان با هم دیگر داشتن یا دیدارهای داشتن، قول و قرارهای داشتن، من فکر می کنم که این امارت اسلامی به این قول و قرارهای خودشان زیاد عمل نکرد. من جمله یک از قول و قرارها که یاد من هست در روسیه وعده سپرده بود که ما به امارت بر نمی گردیم.
بله.
و مثل اینی بحثای دیگه، توقعات دیگه که همسایه ها داشتن. بنابراین یک بخش همسایه های ماست که همسایه ها هم فعلا در رابطه با موضوع گیری ها و عملکرد های امارت اسلامی با دیده یک مقدار شک و تردید می بینن.
بله.
و جامعه جهانی باز بیشتر توقعات جامعه جهانی است که رعایت حقوق بشر در اینجا صورت بگیره که نگه نگرفته.
بله.
حکومت با قاعده های وسیع و وسیع البنیاد باید به وجود ده که نیامده و حکومت تک قومی و تک حزبی فعلا در افغانستان بر سر قدرت است.
بله.
و به دیگه اقوام توجه نشده و عملا و به معنای واقعیش توقعات مردم برآورده نشده و از طرف دیگه هم بخواسته های در واقع جامعه جهانی اینا بهای به اون صورت ندادن و نمیتن.
بله.
بنابراین جامعه جهانی بر اساس امی نقص حقوق بشر که صورت گرفته، رسانه ها که تهدید شده، فعالیت رسانه ها که محدود شده، خبرنگارا که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، همه اینا جامعه جهانی را به این باور رساندن که تا به حالا دولت طالبان را امارت به رسمیت نشناختند.
بله.
و آمادگی برای همکاری هم اعلام آمادگی نکردند.
بله.
بنابراین این موضوع گیری جامعه جهانی و مسدود کردن پولهای افغانستان و خیلی وضع کردن قیودات دیگه روی روان و روحی مثل همسایه هایی که حتی خود پاکستانی ها که حامی طالبان هستن، اینا هم منتظر ماندن تا باش ببینن جامعه جهانی چیکار میکنه. اینا هم علنن بر اهمیت نشناختن و در زیر پرده تلاشایی را میکنن که جهان یا کشورهای مهم منطقه طالبان را به رسمیت بشناسه که تا به حال منتج به نتیجه نشده.
بله. آیه دکتر، این روزها شاهد افزایش تنش‌ها بین طالبان و تاجیکستان هستیم. خب موضع‌گیری‌های تاجیکستان را در ارتباط با بحث تشکیل دولت فراگیر در داخل افغانستان داشتیم و مواضع تند طالبان را در مقابل تاجیکستان داشتیم. او طرف موضع روسیه مورد بحث و مورد سوال هست که ما شاهد ارتباطات جدی بین تاجیکستان و روسیه هستیم در حوزه افغانستان، گفتگوی تلفنی امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین و اظهار نگرانی روزها در مورد وضعیت مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. همه اینها به هر حال ممکنه این ذهنیت رو ایجاد بکنه که روزها شاید تغییر موضع دادن در قبال طالبان. میخوایم که ارزیابی شما رو در این ارتباط بشنویم.
روزها هم از کشورهای همسایه و همجوار ما هست که توقعات داشت و توقعات برآورده نشد. من
بله.
فکر میکنم که موضع‌گیری تاجیکستان به عنوان یک عملی که تاجیکستان به موضوع همسایه توقعی که از افغانستان امارت داشت که تاجیک ها هم در این نظام باید سهیم باشند، من جمله پنجگیری ها را که مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار دادن که مخالف میل تاجیک ها بود در واقع و نظارگر بودن که حکومت با قاعده های وسیع به وجود بیاید که نیامد، هم موضوع گیری کرد و موضوع گیری با طالبا شدید تر شد.
بله.
و در واقع دیدیم که آرایش های مرزی سوست گرفت و دریج طالبا از افراد تندروی و شعاری که در 24 ساعت ما تاجیکستان را تسخیر میکنیم و روس ها این صحنه را نمیتونه، چون هم پیمان استراتژیک مهم تاجیکستان هست. تاجیکستان در گذشته ها از اخبار روسیه بوده نمیتونن این زورگویی ها را به مذاق روسا خوش بخوره، بنابراین یقینا که اونا طرف تاجیکستان گرفتن و از تاجیکستان حمایت میکنن و در نهایت موجودگیری ها خراب شد. و همچنان ما میبینیم که بروز داعش که در کشور ما که طالبان وعده داده بودن ما با اونا همکاری نداریم از اونا بریدیم، اینا داعش هم حملات را در واقع در جلال آباد، در چاریکار، ولایت پروان به شدت تحت عنوان داعش، حتی در کابل کتل خیرخانه عملات داعشی ها به شدت تحت عنوان داعش، حالا چه نیروهای هست ما نمیدانیم، در واقع انجام میگیره که هم کشورهای آسیای میانه و روس ها را به شدت افکارشان به تحت تاثیر قرار داده و او توقعات را که داشت که گویا با آمدن طالبا امنیت سرتاسری در افغانستان و در مرزها تامین میشن، نه اینا برعکس به این فکر افتادن که امنیت تامین نشده، داعش دوباره سر بلند میکنه. همون تهدیدی که قبلا از طریق طالبا برای ما به اصطلاح متصور بود، فعلا از طریق داعش در آینده ها این متصوره. بنابراین موضع روسا از طریق حمایت تاجیکستان علیه امارات یک مقدار شدیدتر شد و حمایتشون کاهش پیدا کرد. بنابراین این وضعیت ما فکر میکنم که تا وقتی که امارات اسلامی از خود شایستگی و اهلیت و لیاقت و تحصیل و سازگاری با جامعه جهانی و ملت افغانستان نشان نده، جامعه جهانی و من جمله همسایه ها با همین موضع گیری های فعلیشون باقی خواهد ماند و دولت امارات اسلامی هم ما شاهدیم که نتونست تا امروز عرضه خدمات به مردم و ملت کنه. روز به روز وضعیت بحران های شدید اجتماعی و اقتصادی و شدت اول گرفتینا بحران بانکی را نتونستن حل بکنه، بحران تفکیره توضیح پاسپورت را نتونستن حل بکنه، بحران چهار تا مهاجر و مسافر ما را اصلا نتونستن منتقل بسازن. بنابراین اینا هیچ نوع توانمندی های لازمه که ملت توقع داشت از خودشان بروز داده نتونست و نشان دادن نتونست. هم جامعه جهانی با شک و تردید از توانمندی اداره در افغانستان شک و تردید میبینه و هم ملت ما هم دچار شک و تردید و ناامیدی قرار گرفته. بنابراین با همین وضعیت ما فکر میکنم اختار رو به وخامت و به بحران.
این هم تحلیلی بود از سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
من در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ معرفت.
به نام دانای آشکار و نهان، سلام به شما اهالی ایمان و معرفت. سال روز شهادت 11 پیشوای حق حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تسلیت می گوییم. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مظهر علم و دینداری بود. امام حسن عسکری علیه السلام پدر منجی عالم بشریت است. او نمونه راستین جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود.
فقط عادت بکنم
از تو صحبت بکنم، فقط عادت بکنم، دوست دارم هر جا میرم از تو صحبت بکنم، شیعتی من ماشرم تو ما از بین قد کرونی، خیالت راحت آقا تو قلب مونی، او سمتم غریب او شهید فند و بونی، الهی فدایمون بیکن خونی، غمه دنیا تو چشمه ترت بود، آبی که بستن رو روزه باز واسه ما، گریه مادرت خاکی کربلا حسین، خونه آخرت روزه باز واسه ما، گریه مادرت.
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند از بلاهای کمرشکن همسایه است که اگر کردار خوبی را بیند نهانش سازد و اگر کردار بدی را بیند آشکارش نماید. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، محضر شریف فرزند بزرگوارشان آقا و مولای من ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم که خداوند توفیق حرکت در مسیر سبزان بزرگواران را به همه ما عنایت بفرماید. دوستان گرامی، در بحث شناخت ویژگی های عصر امام حسن عسکری علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که امام با وجود فشارها و اختناقهای بسیار از سوی خلفای عباسی، اما باز هم فعالیت های خودشان را در عرصه های مختلف ادامه دادند، که البته در برنامه قبل به تعدادی از این فعالیت‌ها مثل فعالیت‌های علمی و سیاسی، رسیدگی مالی به امور شیعیان و ایجاد یک شبکه ارتباطی میان پیروان خودشان به خاطر گسترش قلمرو شیعیان اشاره کردیم. و اما در ادامه باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که از دیگر فعالیت‌های آن حضرت تقویت و توجیه سیاسی رجال مهم شیعه در برابر فشارها و سختی‌های مبارزات سیاسی در جهت حمایت از آرمان‌های بلندشان بوده است، و از آنجایی که شخصیت‌های بزرگ شیعه در فشار بیشتری بودند، امام به تناسب مورد هر یک از آنها را به نحوی دلگرم و راهنمایی می‌کردند و روحی آنها را بالا می‌بردند تا میزان تحمل و صبر و آگاهی‌های آنها در برابر فشارها، تنگناها و فقر فزونی پیدا بکنه، و آنها مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی و وظایف دینی خودشان را به خوبی انجام بدن. همچنین ایشان در مواردی که اساس حقانیت اسلام یا مصالح عمومی امت اسلامی در معرض خطر قرار می گرفت، با استفاده از آگاهی های غیبی به صورت ابزار هدایت استفاده می کردند، و ایشان از سایر امامان دیگر آگاهی های غیبی خودشان را بیشتر آشکار کردند. و اما از دیگر فعالیت های آن حضرت آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت می باشد. از آنجایی که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی یک حادثه غیر طبیعی و نامانوس است، و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن برای مردم دشوار می باشد، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و امامان پیشین به تدریج مردم را با این موضوع آشنا ساخته و افکار را برای پذیرش آن آماده می کردن. این تلاش در عصر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام که زمان غیبت نزدیک می شد به صورت محسوس‌تری به چشم می خورد و امام از یک طرف با وجود تأکید بر تولد فرزندشان یعنی حضرت مهدی علیه السلام را تنها به شیعیان خاص و بسیار نزدیک نشان می دادن و از سوی دیگر تماس مستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز بر روز محدودتر و کمتر می شد، به طوری که حتی در خود شهر سامرا به مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامه یا توسط نمایندگان خودشان پاسخ می‌دادند و به این ترتیب آنها را برای تحمل اوضاع و شرایط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آماده می‌ساختند. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
آدرس سایت رادیو دری از این قرار است: parstoday.com/dari. همواره در پناه حضرت حق باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
از تهران تا کابل، به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های ارجمند، ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بزرگواران، فرارسیدن ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و تمام عاشقان و مریدان آن حضرت تسلیت عرض می کنیم. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی ضمن اظهار همدردی با مردم افغانستان بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید کردند. متن پیام مقام معظم رهبری و این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد ولایت قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدن انتظار می رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، 17 میزان سال 1400 شمسی. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با تسلیت شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بیگناه افغانستان در یک اقدام تروریستی در قندوز تأکید کرد، این جنایت که در ابتدای ماه ربیع ماه وحدت بین مسلمانان ولی با هدف اختلاف افغانی بین مسلمانان انجام شد، به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. بر کسی پوشیده نیست که رشد و نمو این جریان تروریستی تکفیری با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. این جانب با ابراز نگرانی از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است، تأکید می‌کنم جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستانی است و امیدواریم با هوشیاری گروه‌های افغان و تشکیل دولتی فراگیر بخش بزرگی از این نقشه خونسا شده و ان شاء الله مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای با محکومیت حمله تروریستی در یکی از مساجد ولایت قندوز اظهار کرد. حمله انتحاری به نماز جمعه شیعیان در مسجد سیدآباد ولایت قندوز افغانستان که منجر به شهادت و مجروح شدن جمع زیادی از نمازگزاران مظلوم و بی‌پناه افغانستانی شد، بار دیگر خوی وحشیگری و ضد انسانی تروریست های تکفیری را که عوامل دست نشانده استکبار جهانی به ویژه آمریکا جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل در منطقه هستند به نمایش گذارد و دل مسلمانان و آزادگان جهان را بیازارد. این بیانیه می افزاید براستی با توجه به نص صریح قرآن کریم که می فرماید هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او جهنم است و هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته است. این تروریست های دست‌آموز استکبار جهانخوار با کدام این دین و آیین و کدام اسلام ایمان دارند که این گونه بی‌محابا بر ریختن خون بی‌گناهان اقدام می‌کنند و کج‌فهمانه خود را مقرب درگاه پروردگار می‌پندارند. در این بیانیه تأکید شده است بیشک با تقویت وحدت و همبستگی مردم افغانستان و اتحاد کشورهای اسلامی زمینه‌های چنین اقدامات وحشیانه‌ای که با هیچ منطق بشری سازگاری ندارد خشکانده خواهد شد. اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران از مسئولان کشور افغانستان خواستند در تأمین امنیت فراگیر همه شهروندان افغان فارغ از قومیت و مذهب مجدانه بکشند. آنان همچنین از مجامع بین المللی خواستند از حمایت گروه‌های تروریستی در افغانستان به طور جدی جلوگیری کنند تا دیگر شاهد چنین فجایع دردآوری در این کشور مظلوم اسلامی نباشیم. ما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در جلسه علنی روز یکشنبه این هفته مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن همدردی با مردم افغانستان گفت:
در ابتدای این ماه که آن را ماه وحدت مسلمین می‌دانیم، متاسفانه شهادت تعدادی زیادی از مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان در مسجد سیدآباد شهر قندوز قلب همه مردم آزاده جهان را به درد آورد. این ضایعه را به تمامی برادران و خواهران افغانستانی تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان شهدای این حادثه از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. این جنایت بیرحمانه تروریستی های تکویری را به شدت محکوم می کنیم. مسئولان کشور افغانستان موظف به تأمین امنیت یکایک مردم آن کشور هستند و باید علاوه بر مجازات عاملان و بانیان این حادثه تأسف بار، تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث اتخاذ نمایند. فتنه انگیزی های مذهبی و قومی پروژه امنیتی جدید دشمنان مردم افغانستان است که به دست گروه های تروریستی با پشتیبانی و حمایت آمریکایی ها به انجام می رسد. سران کشورهای اسلامی باید هوشیارانه با تأکید بر اتحاد ملل مسلمان مانع از تداوم فعالیت های گروه های تکفیری شوند و اتحاد و امنیت را در سراسر منطقه تأمین کنند.
بعد از تحولات اخیر در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران تاکنون در چند مرحله مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان را به این کشور فرستاده است که در برنامه‌های گذشته گزارش آن را خدمت شما تقدیم کردیم. محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران گفت: ملت افغانستان در شرایط کنونی نیاز مبرم به مواد غذایی دارند و بر همین اساس این کمک‌ها صورت گرفته است.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان رخ داده و تحریم‌های شدیدی که علیه افغانستان ایجاد شده، در کشور افغانستان با مشکلی به نام کمبود مواد غذایی مواجه هستیم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی که با جمعیت هلال احمر افغانستان داشته، محموله‌های کمک بشردوستانه مواد غذایی رو ارسال می‌کنه در افغانستان، در کابل تحویل میده به جمعیت هلال احمر افغانستان برای توزیع بین افراد آسیب دیده. محموله شامل 50 تن مواد غذایی هست، قند و شکر، برنج، مواد غذایی دیگه به ارزش تقریبی 1.5 میلیارد تومان. ما انشالله فکر میکنم که دو محموله دیگه هم بتونیم ظرف هفته آینده انشالله ارسال کنیم مواد غذایی.
حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران نیز گفت: قرار است در هفته‌های آینده دو محموله مواد غذایی دیگر به افغانستان ارسال شود. محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور ادبا و مهاجرین خارجی و ولایت خراسان رضوی گفت: مجموعه آوارگان و پناهندگان افغانستانی مستقر در مهمان شهر تربت جام در طول سال خدمات زیادی دریافت می کنند، ولی به لحاظ پزشکی و تخصصی همیشه مشکلات وجود دارد. این مسئول ادامه داد: همکاری با ملت مسلمان و پناهنده افغانستان را ادامه خواهیم داد تا مشکلات آنان برطرف شود. وی با قدردانی از گروه‌های جهادی و پزشکی که در ایام دهه پایانی ماه صفر برای خدمت رسانی به پناهندگان افغانستانی و مهمان شهر آمدند گفت: گروه‌های جهادی ایرانی و افغانستانی با استقرار در مهمان شهر تربت جام خدمات ارزشمند پزشکی، فرهنگی و آموزشی به صورت رایگان به خانواده‌های افغانستانی مستقر در این مرکز ارائه دادند. در همین حال یدالله شیخزاده مسئول موکب امام سجاد و یکی از مهاجرین افغانستان در مورد کمک‌های صورت گرفته از سوی گروه‌های جهادی ایرانی و افغانستانی به نیازمندان در مهمان شهر تربت جام به خبر نگار رادیو دری گفت:
با توجه به اینکه امسال خب بحث راهپیمایی اربعین باز هم دچار ممنوعیت شده بود و اکثر مهاجرین نمیتونستن در این راهپیمایی شرکت کنن و مواکب مهاجرین هم در مسیر اربعین خب عملا نمیشد برپا بشه و ما تصمیم گرفتیم با جمعی از دوستان ایرانی ما و بچه افغانستانی با هم دیگه موکبی رو در منطقه مهمانشهر تربت جام با هماهنگی اداره کل اطفا اونجا برپا کنیم و خدماتی رو اونجا ارائه بدیم. طبق تقسیم بندی وظایف قرار شد که بحث موکب و پذیرایی و مراسم عزاداری هر شب با بچه افغانستانی باشه، با غذای افغانستانی از هموطنان اونجا پذیرایی کنیم و در بحث پزشکی دوستان ما دوستان جهادی از مشهد همراهی کنن و در این گروه پزشکی 26 پزشک اونجا مستقر شدن که از این 26 پزشک 8 پزشک اون خود دانشجوهای افغانستانی بودن، پزشکای افغانستانی بودن که در اونجا حضور داشتن و برای هموطنانشون اونجا خدمات ارائه میدادن. خب در طول این مدت 10 شب روزانه بیش از 2000 پرس غذای گرم توزیع میشد بین مردم اونجا و